الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل السلام عليكم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. ما میخواستیم مسئله بعد رو شروع کنیم که بحث خرید دین و فروش دین بود، اما با توجه به این که مسئله مقدار ابعاد گسترده تری داره و ممکن بود که به ابعاد و زوایای مسئله به درستی نپردازیم، با اجازتون یه برگشتی باز به همون مسئله قبل زدیم، چون دیدم مثل که این مسئله مجهول المالک یه مقداری بیشتر باید نسبت بهش صحبت بشه و دوستان علاقه مندن که یه مقداری از مجهول المالک بیشتر بگیم، و چون مسئله مورد ابتلاءه مناسب و بجاز که اصلا موضوع مجهول المالک رو بهش بیشتر بپردازیم. از این جهت باز برگشتیم به مسئله 990، اذا فقد المدین دائنه و یأس من الوصول الیه او الی ورثته فی المستقبل لزمه ان یعدیه الی الفقیر صدقه. به هر حال این صورت اولی که مرحوم این صورت اولی که حضرت آیت الله سیستانی مطرح میکنن، این صورت اول همون صورتی است که به هر حال مجهول المالک در اصطلاح، و خب ایشون هم بر اساس اون چیزی که مشهور گفتن قائل میشن که در مثل این موارد باید صدقه پرداخت کرد. اما ما برخلاف فرمایش ایشون به خیلی از فقها عرض کردیم که نه، وجوب صدقه نداره و باید منتظر بمونه تا مالک پیدا بشه. یکی از دوستان از مرحوم آقای سید سعید حکیم در منهاجشون یه متنی فرستادن، مسئله 52، اذا لم یقدر المدین علی الوصول للدائن او من یقوم مقامه. بعد اینجا ایشون فرمودن و اما ما ذهب الیه جمع من فقهاءنا رفع الله تعالی شأنهم فی الاصول القریبه من وجوب التصدق والاجتزاء به و اشتهر بین المتشرعه باسم رد المظالم فانه لم یثبت عندنا. ایشون فهمن این که بین فقهای ما در این قرون اخیر مشهور شده که در مثل این موارد صدقه بدید و مردم هم میگن رد مظالم باید داد، ایشون فهمن لم یثبت عندنا. نعم لا بأس بالعمل علیه احتیاطا و برجاء المطلوبیه و الوفا من دون بناء علی براءت الذمه من الدین بذلک. ایشون میفهمن که اشکالی نداری که احتیاطا و به امید مطلوبیت و وفا این کار رو بکنید، ولی فکر نکنید با صدقه دادن برای از ذمه میشید. یعنی اگر یه روز این آقا پیدا شد باز باید پول اون آقا رو بهش بدید. و هر حال ایشون میفهمن که این نزد ما ثابت نشد. خب حالا سوال این بود که اگر این از مصادیق مجهول المالک و در مجهول المالک هم ما پذیرفتیم که باید صدقه داد، چرا اینجا قائل به صدقه نیستیم؟ البته به هر حال اگر قاعده کلی در مجهول المالک داشته باشیم ممکنه که استثناءاتی وجود داشته باشه، کما اینکه ما در قبل گفتیم لغت خودش از اقسام مجهول المالکه اما احکام خاص خودشو داره، پس ممکنه یه چیزی مجهول المالک باشه و احکام خاص خودشو داشته باشه، که من هم دیروز در جواب بعضی از رفقا گفتم که خب ما دلیل خاص داشتیم که از امام پرسی که صدقه بدن، در مثل این موارد حضرت بفهمن نه اطلب هم، و اصلا صدقه دادن رو در موارد دین نفی میکنن. در یه روایتی میفهمن رأی کل مساکین، ولی نظر حضرت اینه که دنبالش باش و همینطور این مال رو نگه دار. و هر حال اگر در مجهول المالک هم یه قاعده کلی باشه امکان تخصیص وجود داره، همچنان که همه فقها در ارتباط با لغته تصریح میکنن علی رغم این که از مصادیق مجهول المالکه، اما احکام خاص خودشو داره، احکام عمومی مجهول المالک رو نداره. اعلان مثلا یک سال لازمه و همون مسائلی که هست و آخرش هم صدقه مضمونه. ولی آیا واقعا مجهول المالک به عنوان مجهول المالک همین حکمو داره که باید صدقه داد، یا اصلا اونجا هم چه قاعده‌ای وجود نداره؟ یخ ما میگیم این قاعده در مجهول المالک ثابت هست، اینجا تخصیص خورده. بحث امروز ما اینه که اصلا در مجهول المالک همچی قاعده‌ای وجود داره یا این قاعده‌ای در خود مجهول المالک هم وجود نداره. اصلا ما یه قاعده‌ای نداریم که نیاز به تخصیص داشته باشیم. این بحثیست که امروز مطرح میکنه. البته قبلا هم عرض کردم که حداقل در لسان کثیری از فقهای متأخر مجهول المالک به صورت موسع تفسیر میشه. مجهول المالک اهم از اون مالیست که ما به هیچ وجه مالکشو نمیشناسیم، یا مالیست که مالکش رو حتی به تفصیل میشناسیم اما هیچ راهی برای وصول به مالک نداریم، نمیتونیم این پول رو به دست مالک برسونیم. پس اگر ما مالک رو بشناسیم و راهی برای فرستادن و ایصال این مال به مالک نداشته باشیم، بازم این مجهول المالک. خب در ارتباط با این که مال مجهول المالک رو چه باید کرد، من قبلا اقوال فقها رو مطرح کردم. 6 قول در این زمینه خدمتون گفتم که 6 تا نظر در ارتباط با این که ما چجوری باید با مجهول المالک رفتار بکنیم وجود داره. اما اون نظری که مشهور فقها متأخر ماست عبارت است از این که ما مجهول المالک رو باید صدقه بدیم، و این صدقه دادن در حقیقت در حکم براءت ذمه از دین است، الا در بحث لغتی که اونجا صدقه مضمونه است، یعنی اگه صدقه هم دادید با وجود این ضامنید. پس فقهای متأخر عموما قائل به صدقه شدن و باید به فقرا بدید. این 4 سال و 10 سال در غیر بحث دین که روایت داشتیم مطرح نیست. آن فمن اگر مجهول المالکید، البته مجهول المالکیست که با این غیر شما مأیوس از وصول به خودش یا به ورثش هستید، باید صدقه بدید. خب دلیلشون بر مسئله چیه؟ بعضی ها میگن که صدقه دادن در مثل این موارد این علل قاعده است. چرا علل قاعده است؟ استدلال میکنن که به هر حال صدقه دادن یک جوری ایصال مال به مالک است. شما به هر حال مال دیگری در اختیار شماست، اونو باید به صاحبش برسونید. با صدقه دادن یه جوری شما اینو به صاحبش رسوندید. چه جوری ما اینو به صاحبش رسوندیم؟ یعنی وقتی که شما صدقه دادید در حقیقت اون رو در راه خیر خرج کردید که ثواب و منفعتش رسید به صاحب مال. پس او از لحظه ای که شما صدقه دادید داره از مال خودش منتفع میشه. انتفاع معنوی او از مال از بعد از صدقه حاصل میشه. اما اگر این مال رو شما همینطور نگه دارید 1 سال 2 سال 5 سال، حالا چه در ذمتون چه این رو عزل کنید به صورت یه مال خارجی نگه دارید، هیچ بهره از مالش نداره، نه بهره دینی داره نه بهره دنیایی. ولی وقتی که شما این رو صدقه بدید از لحظه صدقه او داره منتفع میشه از مالش. خب این ایصال به مالک دیگه. ما میدونیم که باید این رو برسانیم به مالک، و اینم مجهول المالکه. راه رسیدن چجوریه، راه رساندن چجوریه، همینی که ما یه جوری او رو از مالش بهره مند کنیم، و اینم یه نحوه بهره است. این یه استدلاله. استدلال دومی که آقایون مطرح کردن، این استدلال ها میخواد بگه قاعده اقتضا میکنه که باید صدقه بدیم، چون ما باید مال رو به مالک برسونیم، تنها راه ایصالش الان اینه. ما چجوری میتونیم مالک این مال مرده زنده در هر حال و شرایطی هست بهره مندش کنیم از این مال؟ میگم صدقه بده تا بهره مند بشه. استدلال دومی که کردن برای این که قاعده در مجهول المالک صدقه دادنه، گفتن که به هر حال شهادت حال مالک اینه که او راضی است که شما اینو صدقه بدید. شهادت حال یعنی وقتی که یه مالکی دسترسی به مالش نداره، یعنی او نمیتواند برای دنیای خودش خرج کنه. خب حالا که من نمیتونم برای دنیای خودم خرج کنم، حداقل برای آخرتم خرج کنم. پس به هر حال وقتی که من نمیتونم از این مال در دنیای خودم بهره ببرم، خب هر عاقلی میگه حداقل در آخرت ازش بهره ببرم. بهره بری من در آخرت به چیه؟ به اینی که بدید به فقرا و مساکین و عده الان مشکلاتشون حل بشه. این شهادت حال یعنی رضایت مالک به تصرف در این مال. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه یا بطیبت نفسه. خب هر مسلمانی در مالش فقط با رضایتش میتونید تصرف کنید. شهادت حال هر کسی چی؟ اینی که با رضایت. الان میبینید عده‌ای در زمان حیات خودشون سختشون از مالشون خرج کنن، ولی وصیت میکنن وقتی مردم یک سوم از مالمو خلاصه انفاق کنید در راه خدا. اگه شارع بهشون اجازه بده بعضی 100% مالشون رو میگن دیگه از اون لحظه ای که ما نمیتونیم انتفاع دنیوی ببریم، خب پس بذار برای آخرتمون باشه. تو اونجا که میتونیم انتفاع دنیوی ببریم که ببریم، ولی از اون لحظه ای که نتونستیم دیگه این مال باشه برای آخرت. خب شهادت حال هم بر این مسئله دلالت میکنه. وجه اول این بود که این ایصال الالمالکه. وجه دوم اینه که ما تصرف با رضایت کردیم. نکنید وجه اول میخواد بگه شما با کاری که کردید این رو به مالک رسوندید. چجوری به مالک رسوندم؟ از لحظه‌ای که شما صدقه دادید او داره بهره‌مند میشه دیگه، داره منتفع از مال خودش میشه، پس ایصال شد به مالک. وجه اول تمرکزش به این بود که صدقه ایصال الالمالک است. وجه دوم نمیگه ایصال الالمالک است، میگه تنها تصرفی که من مطمئنم راضی است همینه که من به فقرا بدم. من عرض کردم بعضی از فقها ما اموال امام، تمام انفال اموال امام رو معتقدن که مجهول المالک اینها. حالا ما با این مجهول المالک چیکار کنیم؟ میگن مطمئنن اگر امام بود که این اموال رو معطل که نمیذاشت، نیمت ثروتی رو بلوکه کنه امام، مثلا این حجم از سهم امام یا انفال رو میمد یک جای معطل بگذاره یا اینو خرج میکرد. میگه قطعا امام معطل نمیذاشت، چون اصلا از منظر دین والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. دیگه اونایی که کنز میکنن رو که قرآن نفی کرده. پس امام پول خودشو خرج میکرد. خب امام در چه راهی خرج میکرد؟ مطمئنن به فقراء شیعه میداد، یقینن به محرومین میداد. پس ما در حقیقت داریم تصرف میکنیم در مال امام با رضایت امام، چون مطمئنیم که امام برای مصرف این مال در این مسیر راضیه. و اصلا مبنای تصرف در سهم امام رو این میدونن، به خاطر این اولویت هزینه سهم امام رو فقرا میدونن. البته نمیخوام بگم این مبنا یا این فتوا تمامی یا تمام نیست، ولی خواستم بگم این همین مبنایی است که تصرف در هر مال هر کسی با رضایته. اینو شما تو مکاسب خب خوندید دیگه، معیار تصرف در مال غیر اذن است یا رضایت است. اونجا دو تا نظریه بود، ادهی میگفتن معیار تصرف اذن است، ادهی میگفتن معیار تصرف رضایت است. همین که ما احراز کنیم که اون طرف راضی است که ما تصرف بکنیم، ما میتونیم تصرف بکنیم. اما سخن اینه که آیا وجه دوم، به این عرضم دقت کنید، وجه دوم وجوب صدقه رو اثبات میکنه یا جواز صدقه رو؟ وجه اول وجوب رو اثبات میکرد، چون ایصال مال به مالکش لازم است و اینم ایصال مال پس واجبه. وجه دوم میگه تصرف در مال دیگری با رضایتش جایزه و شهادت حالش اینه. این وجه ممکنه بگید این جواز صدقه رو اثبات میکنه، نه وجوب صدقه. ما بحثمون در وجوب صدقه بود نه جواز صدقه. من میتونم این چنین تصرفی در مالش بکنم، ولی واجب است یا واجب نیست؟ خب از این دو وجه بگذاریم که قاعده در مسئله بود. بعضی وجه سومی هم مطرح کرده بودن، احساس کردم که یه مقدار برگشتش به همین دو وجهه. از این دو وجهی که تقریبا قاعده در مسئله رو اثبات میکرد که بگذاریم، آقایون استدلال کردن به روایاتی که از اون روایات هم همین مسئله فهمیده میشه که باید ما مجهول المالک رو صدقه بدیم. الا این که اون روایاتی که آقایون استدلال و استفاده کردن با عنوان مجهول المالک نیست، با عناوین خاصی است که اونها مصادیق مجهول المالکه. اما چون بیش از یک باب مجهول المالکه، مثلا 4-5 مورده که همه اینها مجهول المالکه، نه به عنوان مجهول المالک بلکه به عنوان خودشه، آن فهمن از مجموع این روایات ما استفاده میکنیم، پس اون مجهول المالک رو باید صدقه داد. پس نکنید ما روایاتی که بگیم مجهول المالک رو صدقه بدین نداریم، ولی در موارد و مصادیق خاص مجهول المالک که الان براتون میگم روایاتی وجود داره که گفتن این اموال رو صدقه بدید، ما از این استیاد کردیم، استفاده کردیم، پس عنوان مجهول المالک هر جا مجهول المالکی بود باید صدقه بدیم. اون روایات چیه؟ یکی روایتی یونس فقلت جوئل دو فدا کننا مرافقین به قوم به مکه فرتحلنا انهم و حملنا بعض متائهم به غیر علم. به حضرت عرض کردم که ما با یه عده مکه بودیم، بعد دیگه از هم جدا شدیم و ناخواسته دیدیم بعضی از وسائلشون توی وسائل ما وجود داره. وقد ذهب القوم ولا نعرفهم، اونا هم رفتن دیگه نمیشناسیمشون، ولا نعرف اوطانهم، وطنشون هم نمیدونیم، آدرساشون هم نداریم. وقد بقی المتاع عندنا سمان اسنع به، این متاع اونا نزد ما مونده، ما اینا رو چیکارش کنیم؟ حضرت فرمودن که تحملونه حتی تحملوه الى الکوفه، این رو تا کوفه ببرید. قال یونس قلت له لست اعرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، ما اصلا نمیدونیم کجا اینا، اصلا کوفه ان غیر کوفه ان، یا اگه کوفه ان کجای کوفه ان. حضرت فرمودن ببرید تا کوفه، و گفت که خب ما نمیدونیم اصلا اینا کجا، اهل کوفه هستن نیستن، چجوری ازشون سوال کنیم؟ حضرت فرمودن که بعه و اعط ثمنه اصحابک، بفروش این رو و پولش رو به اصحاب خودت بده. قلت و جوئل دو فداک اهل الولایه، قال نه. حضرت فرمودن که پولش رو به اصحابت بده. پرسید اصحاب من منظورتون اهل ولایتن یعنی شیعیانن، منظورتون از اصحاب من کیه؟ حضرت فرمودن بله همون شیعیانن. نکنید اینجا روایت عنوان مجهول المالک نداره، ولی خب همون مجهول المالکه. البته مجهول المالک بر اساس تعریف موسع. البته اینجا گفت ولا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم مرافقین لقوم به مکه، لا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم، ولی لا نعرفهم یعنی به مختصاتشون دیگه، آدرس خونهشون و اینها شد. حالا به هر حال مجهول المالک یکی از موارد مجهول المالک است که از امام پرسه من چه کار کنم. حضرت چی میفهمن؟ حضرت میفهمن به تو وقت سمنه و اصحابک. البته این در فاز یأسه، چون حضرت فرمودن ببر به کوفه، گفت خب قلت تو لستو عرفهم ولا ندری کیف نسأل عنهم، من که اونا رو نمیشناسم، نمیدونم چجوری باید از اونا سوال کنم، هر کوی و برزنی که من نمیتونم برم. حضرت فرمودن بفروش و پولشو به اصحابت بده، این هم صدقه است دیگه. الا میبخشید من یه چیزی یادم نره نکنید، ما چون بحث بعدی هم داریم میخوام مطرح کنیم، بعضی از عناوین داره صدقه بده، چون ما میگیم مجهول المالک مصرفش فقرا ان یا فقرا نیستن، ولی این روایت یونس مصرفش فقرا نیست، حضرت گفتن صدقه بده، چون اون روایاتی که میگن صدقه بده آقایون میگن ظهور در دادن به فقیره، چون صدقه رو به فقیر میدن دیگه، به غنی که صدقه نمیدن، به خاطر این میگن ولو برای مجهول المالک مصرف تعیین نشده ولی میگیم به فقرا باید داد. اما خصوصیت روایت یونس اینه که حضرت فرمودن اعت سمنه و اصحابک، پولشو به اهل ولایت بده، ولی حالا فقیر باشه یا غنی باشه فرق نمیکنه، این عامه، حالا باید از این جهت هم باز باره باید دیگه سنجیده بشه. بفرمایید. آره خصم هم راجب شده. من عرض کردم اگر لا نعرفهم به ظاهرش عکس کنیم همون قدر متعقنه مشهوده مولک، نمیدونیم کیه، ولی اگر بگیم که کنا مرافقین لقومن به مکه، یعنی مرافقین چجوری نمیشناسیمشون، پس لا نعرفهم ولا نعرف اوطانهم، یعنی ما میدونم کیه ولی اسم و فامیلشو بلد نیستم، ممکنه شما با یه آقایی مدت ها باشید دقیقا اسم و فامیلشو ندونید، یه ما هم با هم هستیم نپرسیدم نه اسمشو پرسیدم نه فامیلش، ولی به قیافه و ذات میشناسمش، یعنی اگه ببینم میشناسمش ولی اسم و فامیلشو نمیدونم، پسری کیه اسمش فامیلش اینا رو نمیدونم. من میگم اگه لا نعرفهم به ظاهرش عکس کنیم باید بگیم همون مجهول المالکی که نمیشناسیم، ولی گفت کنا مرافقین لقومن به مکه، پس حتما به قیافه میشناسه، این که لا نعرفهم یعنی من نه اسم پرسیدم نه فامیل نه پسری کی نه کنیشو پرسیدم نه لقبشو پرسیدم، هیچی ازش نمیدونم، شخصشو میشناسم ولی این مختصاتو ازش نمیدونم، چون ما بعضی رو میشناسیم اما اسم و فامیلشون رو نمیشناسیم، اگر بخوام ازشون سوال کنیم نمیدونیم بگیم آقای کی، ولی اگر ببینیمشون میشناسیم میدونیم مال این آقاست. این دیگه یه مقداری اینجاش محل تأمل بود، به ظاهرش عکس کنیم همون مجهول المالک مورد بحث ماست. این روایت رو پیدا کردید؟ درست. صدقه نیست، حضرت فرمودن تقسیم کن بین مردم، تبرعات، شما نظری تقسیم میکنین بین مردم، نظری اسمش نظری، نظر نداریم، مثلا ایامی شل زرد درست میکنید تو خونه در خونه همسایه ها میدید، از چه باب میدید؟ صدقه میدید؟ هدیه خوبه. همین میخواستم اینو مثلا شل زرد دادین یا نه؟ شما همه چی محکم گفتین مثل که دادیم شل زرد توزید، چیز خوبیه گاهی وقتا شل زرد درست کنید. نه یعنی صدقه نکنید، خصوصیت فرق صدقه و هدیه چیه؟ صدقه باید قربتن الالله باشه ولی هدیه لازم نیست قربتن الالله باشه، صدقه درش قصد قربت لازمه دیگه ولی هدیه درش قصد قربت لازم نیست. چرا این ذاتی صدقه رو عموما به فقیر میدن از باب انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، یعنی مصارف خاص برای صدقات. البته عده‌ای میگن این انما الصدقات، و اینم اگر برسیم بحث کنیم نمیرسیم، میگن صدقات واجبه، بازم صدقات مستحب نیست، یعنی زکاته که انما الصدقات للفقراء والمساكين، ولی بعضیا خواستن بگن هر جا که در روایت عنوان صدقه هست بر اساس انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم بر اساس او باید به اینا بدیم. این من اینجا یه پرانتز اصولی باز کنم، در روایات میگه که اینو صدقه بده مثلا، درسته؟ در آیه قرآن هم میفهمد انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، نسبت این آیه و این روایت چیه؟ از نوع حکومت نه توسعه‌ای که نیست، تفسیری. ولی ما تا حالا حکومت تفسیری یعنی صدقه رو تفسیر میکنه، ولی اینجا چی؟ اینجا مصرف صدقه رو داره به ما میگه، صدقه رو تفسیر نمیکنه. ما میتونیم بگیم یه نوع حکومت داریم، این حکومت تفسیری نیست، حکومت توضیحیه. حکومت توضیحی یعنی چی؟ یعنی در حقیقت برای ما یه حکمی رو در یه بعدی از حکم اول داره روشن میکنه، نه اینکه اونو تفسیر کنه برای ما. اینو خواستم بگم یه شی اصولیه. مثلا به ما گفتن صدقه بدید، صدقه رو تفسیر نمیکنه ولی مصرف صدقه رو توضیح میده. آیا میتونیم بگیم این دلیل حاکمه بر اون دلیله؟ یعنی ما دیگه به اطلاق صدقه نمیتونیم اخذ کنیم، درسته؟ چرا؟ چون برای صدقه در آیه قرآن مصرف تعیین شده، پس این دلیل حاکمه بر اونه و مقدمه بر اونه. ولی اون حکومت تفسیری که مد نظر ما بود اون نیست، این حکومت توضیحی است. یعنی شارع داره روشن میکنه ابعادی از حکم مسئله رو. این پرانتز بسته، یه مسئله اصولیه که ما یه حکومت هایی داریم که دقیقا در اصول شناساییش نکردیم، مثل همین حکومتی که اینجا گفتیم. اونطور که اونا توضیح میدن حکومت تفسیری رو، یعنی همون رو توضیح میده، میگه اصلا اون یعنی چی. بسیار خوب. خب حالا این یه حدیث تو متن وسائل، وسائل از شیخ نقل کرد و رواه الکلینی، کلینی رو نیاوردید، این فکر میکنم من از کافی نقل کردم. من این متن تهذیب رو بخونم. سؤال ابوالحسن الرضا علیه السلام و انا حاضر الى انقاد، فقال رفیق کان لنا بمکه فرحل منها الى منزله و رحلنا الى منزلنا فلم ما انصرنا فی الطریق. حدیث من با این حدیث فرق میکرد. یونس ابن عبدالرحمن فایو شیئن نسنا و تحمیلون هم تو تحمیلون لسنا نبود قال انزام و تصدق به سمنه فبه او و تصدق به سمنه. بسیار خود چیم فهمه؟ آره بله، یه تفاوت. خب نکنید اینجا، اینجا اگر اینا یه روایت بود بین تصدق به سمنه و عت سمنه، اینجا باز ما یه قاعده اصولی داشتیم که ما باید عنوان تصدق رو اخذ کنیم یا عنوان اعته. کدوم یکی از این دو عنوان؟ این دو عنوان خصوصیتش اینه که یه عنوان عنوان عامه، یه عنوان عنوان خاصه. اعته سمنه یه عنوان عامه، تصدق به سمنه یه عنوان خاصه. ما باید به عنوان عام اخذ کنیم یا باید به عنوان خاص اخذ کنیم؟ این بحث بود دیگه. حالا کافی را آوردی داری؟ بسیار. این روایت رو مرحوم شیخ ازش تعبیر کرد به مصححه یونس. تأملش چی بود؟ گفت مصححه یونس، نگفت صحیحه. نه الان نشون روایت رو بیارم. علی ابن ابراهیم عن محمد ابن عیسی عن یونس ابن عبد الرحمن قال سألت عبدا صالحا. عبد صالح به حضرت موسی ابن جعفر میگفتن. فقلت جعلت فدا کن نامرافقین لقومن به مکه. حضرت فرمودن به او وعت سمنه و اصحابک. فقلت جعلت فدا که اهل الولای. فقال نه. خب ما که شما رو اذیت میکنیم دیگه. سند تهذیب رو بخونید. سند تهذیب چی بود؟ محمد ابن الحسن به اسناد عین صفار از محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ابن عبدالرحمن مهدی صفار که سر است. تأمل در محمد ابن عیسی ابن عبید. من قبلا از محمد ابن عیسی ابن عبید صحبت کردم دیگه، بسیار خوب. ولی مرحوم شیخ انصاری از این تعبیر به مصححه یونس کردن، این محمد ابن عیسی ابن عبید رو ما تصحیح میکنیم خلاصه. اما روایت دیگر، یه آقایی میگه که به حضرت میگه من در دیوان بنی امیه کار میکردم و خلاصه از اموال اونها چیزایی به دست آوردم، اغمز تو فی مطالبه ها، چشممون رو بستیم و خلاصه از عرصی دادن ما هم گرفتیم ازشون. حضرت فرمودن که بعد حضرت فرمودن اگه بهت بگم چی کار بکنی گوش میکنی؟ گفت آره گوش میکنم. حضرت فرمودن اخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانه فمن عرفت منهم رددت علیه ماله و من لم تعرف تصدقت به. حضرت فرمودن تمام اونهایی که تو خلاصه به هر حال میشناسی رو مالشون رو بهشون برگرد، هر کس هم که نمیشناسی از طرفش صدقه بده. ان علی ابن ابی حمزه بطائنی، علی ابن محمد ابن بندار، ان ابراهیم ابن اسحاق، ان عبدالله ابن حماد، ان علی ابن ابی حمزه بطائنی قال کان لی صدیق من کتاب بنی امیه فقال لی استعذن لی ان ابی عبدالله علیه السلام فاستعذنت له علی فاذن له فلما ان دخل سلم و جلس ثم قال جئت فداك انی کنت فی دیوان هؤلاء القوم فاسبت من دنیاهم مالا کثیرا، خیلی هم پول خوبی بهم رسیده، و اغمزت فی مطالبها. یه حضرت هم اینجا خلاصه چیم فهمن؟ یعنی من در این که از چه مسیری طلب کنم این مال رو خلاصه چشمامو بستم و قمز این کردم، از هر راهی که اومد خوش آمد. بعد حضرت فرمودن لولا ان بنی امیه، اگه شما نبودید که اینا اینقدر ما رو اذیت نمی‌کردن. و بعد خلاصه فقال الفتا جئلت فداک فهل لی مخرج من، آیا من میتونم یه جوری از این مخمصه راهی پیدا کنم، یه برون رفتی داره این مشکل برای من؟ فقال ان قلت لك تفعل، اگه من بهت بگم گوش می‌کنی؟ قال افعل. قال له فخرج من جمیع مکتسبت فی دیوانهم، همه اونایی که گیر آوردی همه شو باید برگردونی. فمن عرفت منهم رددت علیه ماله، هر کسو که شناختی پولشو بهش بده، و من لم تعرف تصدقت به. و انا ازمن لک علی الله عز و جل الجنه. قال فاطرق الفتا رأسه طویلا، حسابی رفت و فکر. ثم قال قد فعلت جئت فداك، انجام دادم دیگه خلاصه. بقیهش هم که دیگه شما رو منبر خوندن دیگه، این تیکشو که شما کمتر میخوندن. زمان حضرت البته میگه فتا بود و زمان حضرت امام صادق علیه السلام بود. خلاصه از زمان امام باقر شروع شد، تقریبا عهد امام باقر بود دیگه تغییر این خلافت. حالا اوناشو سخت نگیر. حالا بنی امیه و بنی عباس برادر هم دیگه هم. ولی مهم این بود که حضرت فرمودن هر کس رو نمیشناسی از طرف او صدقه بده. نکنید نه این روایت نه روایت قبلی که خوندیم بحث صدقه مضمونه نیست، حضرت فرمودن تو صدقه بده و منم برای تو بهش رو تضمین میکنم. این غیر از لغته ای که صدقه مضمونه، یعنی اگر بعدن تو فهمیدی صاحبش کیه دیگه تو ادای دین کردی. این صدقه در حکم ادای دینه. البته اینو باید بعدن بحث کنم، ولی من تو فقه الحدیث که الان میگم اینو بگم که اینجا صدقه رو امام به منزله ادای دین دونستن و الا میگفتن که اگه اونا پیداشون شد باید صدقه بدی. این روایت خیلی قشنگیه، ادامش هم که خلاصه بعد اون آقا انجام داد و ابی حمزه هم میگه. مشکل این روایت یکی علی ابن ابی حمزه بطائنیه که به هر حال فیه مافی، ولی بعضیا توثیق میکنن، بعضیا تفصیل قائلن، بعضیا توثیق میکنن، بعضیا تفصیل قائلن. میگن روایاتی که علی ابن ابی حمزه بطائنی در حال استقامتش نقل کرده اینا قابل اخذه. خب حالا ما از کجا بفهمیم علی ابن ابی حمزه بطائنی این روایات رو در حال استقامت نقل کرده یا در حال انحراف نقل کرده؟ خب اون که اصلا حضرت مسلم جعفر رو قبول نداشت که از حضرت مسلم جعفر نداشت. بعد یعنی مسلم جعفر رو قبول داشتن امام، پس هرچی از مسلم جعفر نقل کرد حضرت مسلم جعفر رو قبول داشتن دیگه. این تفصیلی که آقایون میگن که علی ابن ابی حمزه بطائنی در حال استقامتش اگه نقل کرد ما نقل میکنیم در حال انحرافش، اینو ما از جای میتونیم تشخیص بدیم؟ یه تفصیل غیر کاربردی است، ولی اگه علم غیب داشته باشیم چیز خوبی. بعد از اون و از امام مستبن جعفر هم بعد از انحرافش نقل کنه. میگن از اینجایی که بزرگان ازش نقل کرده باشن میفهمیم در حال استقامت بوده، ولی در حال انحراف دیگه ازش نقل نمی کردن. اینکه اجلا این روایت رو ازش نقل کرده باشن، مثلا حماد میگه من از علی ابن ابی حمزه نقل میکنم، مثال میزنم که اجلا ازش نقل کردن در حال استقامتش بوده، ولی در حال انحرافش اجلا ازش نقل نمیکرد. حالا خواستم این مسئله رجالی رو بهش اشاره کنم که ما قبول نداریم که این اجلا حتما شاهد بر اینه که در حال استقامت. البته خلافش هم هست. حضرت رضا فرمودن پرسیدن علی ابن ابی حمزه بطائنی چه خبر، گفتم یه مرد. حضرت فرمودن هشه مثلا خدا قبرش رو پر از آتش کنه یا قبرش رو پر از آتش کرد. حالا میگن این نفرین بود یا خبر بود، یعنی حتی بعد از مرگش، چون بعضی میگن علی ابن ابی حمزه بطائنی تابه، علی ابن ابی حمزه بطائنی واقفی بود و توبه کرد، ولی این روایت از حضرت رضا علیه السلام نشون میده که علی ابن ابی حمزه بطائنی توبه نکرد. بعد میدونید اونهایی که تشکیک میکنن در سند این روایات تشکیک میکنن، میگن روایات مذمت رو ما اگر بیام اعتبار سنجی بکنیم میبینیم خودش سندش تام نیست. روشن چی عرض میکنم؟ یعنی چجوری تشکیک میکنن در روایاتی که اینقدر صریحه در مورد علی ابن ابی حمزه بطائنی، چون بعضی از بزرگان الان به علی ابن ابی حمزه اعتماد میکنن. آره بعضی از بزرگان الان روایات علی ابن ابی حمزه بطائنی رو بهش اعتماد میکنن، حالا بعضی ها به اون تفصیل بعضی هم نه کلن اعتماد، ولی ما روایاتی در تضعیف علی ابن ابی حمزه بطائنی خیلی شدید اللحن داریم. انحرافش و نه انحراف این که حضرت می فهمن خدا قبرش رو پر از آتش کرد، از این تضعیف بالتر. یعنی اگر امام به یکی بگن تو از اهل جهنمی، میگیم امام که تضعیف نکردم، حالا میری تو جهنم. خب اگر امام بفرمان یک کسی تو جهنم میره، بعد ما بگیم که نه، ممکنه این توصیق هم بشه. البته توصیق یعنی آدم راستگویی بوده، اعتماد در نقل میشه کرد، اینطوریه دیگه، معنیش اینه. ولی اگر امام این چنین باشه، بعد حتما امام اون وجهشو میگن، میگن اما آدم ثقه‌ای بود. ولی اینکه امام به یکی بگن تو میری تو جهنم و انشالله بری تو جهنم بسوزی، ما بگیم که خب ممکنه این قابل اعتماد هم باشه. سخته. خب حضرت فرمودن این نکته رو، خود امام گفتن. حضرت عیسی رد شدن، سگ مرده‌ای بود، همه گفتن او چه انسان. حضرت فرمودن چه دندونای سفیدی داره. امام به یکی بگن خدا ببرد تو جهنم، نگن اما آدم سخی بود. میگن فلانی رو خدا ببرد تو جهنم، اما چون سخی بود حاتم طائی رو به جای خوبی براش در نظر میگیره. یعنی اینکه امام مطلق به یک کسی بگن خلاصه بری به جهنم و خدا قبر تو پر از آتش کنه بدون هیچ استثنایی، یه تضعیف از این بابت که نیست. حالا به هر حال یه راههایی وجود داره، یکی شمی مسیر که شما میفرمایید که امام فرمودن قبرش پر از آتش شد به خاطر این بود. میدونید نکنید من یه چیزی بهتون بگم، یک جهت واقفیه که حضرت رضا علیه السلام رو نپذیرفتن، چون در روایته این بود که اموال موسی بن جعفر نزد اونها بود و اونا سختشون بود که این سهم اماما رو برگردونن به حضرت رضا. خب این آدم چه وساقتی داره؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی این قائد ابی بصیر بود، قائد ابی بصیر بود. ابی بصیر نابینا بود، میمد دست ابی بصیر رو میگرفت با هم میرفتن خدمت امام صادق، باز ابی بصیر رو میآورد خونه شون. علی ابن ابی حمزه بطائنی قائد ابی بصیر بود دیگه، یعنی یک کسی که تو این وجه و شرایط بود. بعد مثلا حضرت رضا علیه السلام رو نپذیرفت. من واقعا این سوالو از آقایونی میکنم که این نظری، یعنی علی ابن ابی حمزه رو توصیف میکنن، اگه مسئله امامت امام رضا علیه السلام برای کسایی که اصحاب نزدیک امام صادق و موسی بن جعفر بودن اینقدر روشن نبوده، برای ما بعد از 1300 خورده سال روشنه که امام رضا امام منصوب من قبل الله تبارک و تعالی. یعنی اصحاب نزدیک به امام صادق و موسی بن جعفر اینا بیخبر بودن از این که حضرت رضا امام مفترض الطاعن، یعنی اینقدر مسئله مخفی بوده، اینقدر مسئله محل تردید و شک بوده که حتی اصحاب نزدیک ائمه باید بیخبر باشن. پس چجوری ما میخوام بگیم اینا یه مسئله روشنیه؟ ما که میخوام بگیم یه چیز واضحه، یه چیز روشنیه. چجوری برای اونا مخفی بوده، برای ما الان علنیه روشنه؟ اینه که اصحاب نزدیک بودن. نه، یعنی اینها تعمدن یه حقیقتی رو دارن انکار میکنن. خب شما که قرار حمله علم امام باشید، وقتی که اینو دارید انکار میکنید، چه وساقتی براتون میمونه؟ علی ابن ابی حمزه بطائنی که راوی حدیثه، وقتی که داره یک امر مسلمی رو داره انکار میکنه، بعد شما میگید ثقه هم ممکنه باشه، چه وساقتی بوده؟ نه، الان در برابر اون نظریه که حتی در حال انحرافش هم میگن ثقه است، میگن حتی در حال انحراف هم ثقه است. نکنید یا مسئله اصلا اینقدر روشن نبوده که حضرت رضا امامن که حتی اصحاب نزدیک موسی بن جعفر و امام صادق هم حق داشتن در این مسئله تردید کنن و جا داشته که شک و شبهه داشته باشن. اگه اینه که این با اون تفکر عامه ما نمیسازه که میگه مسئله امامت روشن بود و امامت ائمه 12 گانه و پیامبر از اول هم اعلان کردن و یوم غدیر و ولی اصحاب نزدیک. اگر میگید نه خب روشن بوده این آقا انکار کرده، خب وقتی این آقایی که قرار حمله علم امام باشه عمده مسئله رو داره انکار میکنه، پس چه وساقتی میمونه برای این؟ چجوری میشه به این آقا اعتماد کرد؟ جا برای اعتماد نداره دیگه، چون داره مهمترین مسئله رو داره. نه، پس وساقت نداره دیگه. مثل این که میگه آقا من پول کلانو میدزدم اما پول خوردو نمیدزدم، من دروغ بزرگ میگم دروغ کوچولو نمیگم. مشکلی نداره، ولی توی این آدم صحه نیست، یعنی ما نمیتونیم اعتماد کنیم چه حرف امام رو، این بر طبق مصالح خودش حرف امام رو کم و زیاد میکنه. یعنی مسئله به این روشنی رو وقتی داره انکار میکنه، این قرار حملی علم امام باشه، قرار امین امام در نقل معارفش باشه، بعد من به چی اعتماد کنم؟ نه الان من وساقت بود، اصلا بحث عدالت نیست.
عدم
عدالت
ها مضر به
رسالته. بله، یعنی وقتی که یک مسئله روشنی رو که از امام شنیده و میداند یه جور دیگه داره جلوه میده و خلاف او رو معتقده و تبیین میکنه، بعد فکر میکنم علی ابن ابی حمزه بود، شاید همین بود، حالا من یادم رفته، که به فلانی گفت تو هم بیا واقفی بشو اینقدر پول بهت میدم، خود علی ابن ابی حمزه بود، گفت بیا تو هم واقفی بشو، به یونس گفت، به یونس ابن عبدالرحمن گفت که بیا واقفی بشو اینقدر پول بهت میدم اگه واقفی بشی. بعد شما میگه این ثقه است دیگه، واقعا اللهم صل علی محمد و آله.